بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره حالات انسان در دم مرگ بود. خلاصه کلام از جلسات قبل کلام به اینجا رسید که در زمان مرگ و سکرات مرگ پرده ها از دیدهای انسان کنار میره و انسان بعد از عمری که در عالم حجاب بود به عالم لا حجاب راه پیدا میکنه. پرده ها کنار میره، عالم شهود براش باز میشه، آنچه در مدت عمر ندید الان مقدارش رو مشاهده میکنه. کلام در تتمه بحث هفته قبل به اینجا رسید که این انسان در دم مرگ چی میبینه. از آیات روایات 5-6 چیز رو در دم مرگ به او نشون میدن. آنچه را که میبینه، یکی ملک الموت بود که تمام انسان‌ها بلا استثناء در زمان مرگ ملک الموت را خواهند دید. اگر ما به آیات قرآن نگاه کنیم درباره قبض روح انسان‌ها، آیات با 3 نطاق وارد شد. در بعضی آیات آمده که ذات اقدس الله تبارک و تعالی او انسان را قبض روح می‌کند. الله اتوفى الانفس حين موتها، خداوند عالم جان انسان را توفی میکنه. توفی به معنای قبض به این معناست که این تعلقی را که روح به این بدن داشت، خداوند عالم این روح را قبض میکنه، تعلق را از این بدن جدا میکنه و روح را به عالم برزخ روانه میکنه. اذا در بعضی از آیات داره الله یتوفى الانفس حين موتها، خداوند عالم میاد این روح را قبض میکنه. بعضی از آیات داره که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت میاد جان شما را قبض میکنه، اون ملک الموتی را که مأمور شماست، برای شما ما او را فرستادیم. در بعضی آیات داره یتوفاهم الملائکه، اینها را ملائکه میان توفی میکنند. بعضی آیات داره هو القاهر فوق عباده یرسل علیکم حفظه اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون، خداوند عالم با قدرت قهاریت باری سر انسان ها، ناظر به کار انسان هاست و خداوند عالم برای شما انسان ها حفظه را مأمور کرد و زمانی که ملائکه و رسولان ما هنگام مرگ بالا سرتون میان، اینها لا یفرطون، فرمان ما رو مو به مو اجرا میکنند، آنچه ما فرمان بدیم به همون عمل میکنند. اینجا یه نکته کوتاه عرض کنم. و یرسل علیکم حفظه، این حفظه مراد چیه؟ ملائکه ای را که ما با اونها در تماسیم و در تماس نزدیک با اونها هستیم، یه دسته از اونها رو ملک حفظه میگن. این ملک حفظه غیر از ملک کاتبان اعمال ماست که اعمال ما را کتابت میکنند، این حفظه مطلقا به اعمال ما هیچ کاری نداره. کتابت اعمال ما مال ملائکه کاتبان اعماله. یه ده ملائکه هستن که برای معین، یاری ما، اعانت ما میان، اینها با اونا هم کار ندارن. این حفظه یه ده مأمورانی هستن که طبق روایات اقل اونها دوتاست، از دوتا هم بیشتر میشن. اینها فقط مأمور حفظ ما از بلاها و خطراتی است که به مرگ ما منجر بشه. اگر در لوح محفوظ حق تعالی عمر کسی را مثلا 70 سال قرار داد، این ملائکه مأمور حفظ این انسان هستند تا ثانیه آخر 70 سال. وقتی ثانی آخر طی شد، کتاب میاد حفظه، خود را کنار بدید. اونها خود را کنار میدن، آن بعد بلای انسان را گرفته، پرونده عمر بسته میشه. در روایت آمده قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، ان مع کل انسان ملکین، برای هر انسانی دو تا ملک هست، یحفظانه من امر الله، که او را از بلاهایی را که بناس به او برسه او را حفظ میکنند. فاذا جاء القدر، سلام علیکم، وقتی را که مرگ انسان فرا رسید، خلا یا بینه و بینه، بین او و بین اجل را میرن کنار تا اجل بیاد او را بگیره، پرونده عمر تمام بشه. این تعبیر که اذا جاء القدر خلیا، وقتی را که مناس مرگ او فرا برسه اینها کنار میرن، از این خلیا برمیاد. قبل از این که مرگ فرا برسه اینها وامیستن، بلاها را دور میکنن، میدان خالی نمیگذارن. چطور آب ماهی را احاطه کرده، ماهی در آب، آب او را احاطه کرده، ما هم در این عالم دنیا بلا ما را احاطه کرده. از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، دنیا یه جاییست او را بلا پیچونده، او را بلا در بر گرفته، چپ و راست بلا به ما میاد. این ملائکه به پا هستن، از هر بلا که به مرگ ما منجر بشه ما را محافظت کنن. اما وقتی اذا جاء القدر، وقتی مرگ فرا رسید، خلیا، اینا کنار میرن. خلیا بینه و بینه، بین انسان، بین عجل و مرگ او خود را کنار میدن، عجل بیاد، مرگ انسان بیاد، پرونده بسته بشه. بنظر مفاد بعضی از آیات اینه، ذات اقدس الله تبارک و تعالی او قبض روح میکنه. مفاد بعضی از آیات اینه، اون ملک الموت جبرائیل سلام الله، این عزرائیل سلام الله علیه، او قبض روح میکنه. مفاد بعضی از آیات اینه، رسولان و اعوان و مأموران ملک الموت، او میاد افراد را قبض روح میکنه. اینها مال چه دستایی هستن؟ خب بهتر مال خود افرادن، که افراد از نظر مقام در چه حدی باشن. بعضی اونقدر مقامشون بالاست که ذات اقدس الله توفی را خود عهده‌دار میشه، به ملک و مأمور واگذار نمی کنه. بعضی پایین ترن، عزرائیل سلام الله علیه، او میاد او قبض روح میکنه. یه دم باز پایین ترن رسولانش و اعوانش و جنودش و به صدا سربازان ملک الموت میان اونها رو قبض رو میکنه تا انسان درجه حدی از کمالات معنوی باشه قبض او را کی به عهده بگیره. به چند مثال دقت کنید. در کتاب مدینت و معاجز والا محدث بحرانی رحمت الله علیه اونجا روایت صریح داره که قبض روح وجود اطهر پیغمبر اکرم آقا امیر المؤمنین رو ذات اقدس الله خود به عهده گرفت و قبض روح رو به ملائکه موکول و واگذار نکرد. این که در بعض روایات آمده، در نقل تاریخ آمده که ملک الموت آمدن سه بار در زدن، فاطمه زهرا در را باز نکردن، بار چهارم در را باز کردن، ملک الموت آمدن در کنار بستر پیغمبر اکرم، این آمدن ملک الموت در کنار بستر برای قبض روح نبود که بعضی خیال کردن، آمد در کنار بستر تا به عنوان غلامی و نوکری و یاری کنار مولا شرف حضور داشته باشند. اما قبض روح پیغمبر اکرم را ذات اقدس الله تبارک و تعالی او به عهده گرفته بود. در باره حضرت امیر هم این همین روایت وارد شد که قبض روح حضرت امیر رو ذات اقدس الله عهده دار شدند. در روایات تا اونجا که من مراجعه کردم و دیدم در باره سایر ائمه روایت من ندیدم که خداوند عالم جان فاطمه زهرا و ائمه را خدا قبض کنه. اما قرائنی در کلام هست که انسان با قاطعیت میتونه بگه جان ائمه را هم با خدای عالم قبض میفرما. اون قرائن چیه؟ در کتاب بهار جلد 45 صفحه 182 درباره شهدای کربلا داره. وقتی بدنهای مطهر شهدای کربلا در اون محلهاشون قرار گرفتن روی زمین افتادن، ذات اقدس الله خود عهده‌دار قبض روح شهدای کربلا شد. به روی دقت کنید. فإذا برزد تلک العصابه الى مضاجعها، وقتی این بدنهای طیب طاهر به زمین قرار گرفتن، تولى الله جل و عز قبض ارواحها بیده، ذات اقدس الله قبض ارواح شهدای کربلا را خود به عهده گرفت و حبت الى الارض ملائکتون من از سماع سابعه، از آسمان هفتم یه عده ملائکه به زمین آمدن، معها آنیت من الیاقوت و زمرد مملو و من ماء الحیات، که به دست این ملائکه ظرفهایی از یاقوت و زمرد بود، درون این جامها آبی از آب حیات بود، به اینها دادن و خداوند عالم قبض روح شهدای کربلا را خود خدا به عهده گرفت. به تعبیر نگاه کنید، تولى الله جل و عز قبض ارواحها بیده، خداوند عالم خود این امر را عهده دار شدن و ارواح شهدای کربلا را خداوند عالم قبض فرمودن. زمانی که شهدای کربلا که تمام افتخارشون اینه که نوکر اهل بیتن، تمام مقامات شهدای کربلا و همه صالحان عالم اینه، اینها چون برای اهل بیت خدمت کردن، ابراز نوکری کردن، ابراز محبت کردن، به محبت و علاقه به اهل بیت مقامات گرفتن، آیا امکان داره نوکر اونقدر مقامش بیاد بالا که خداوند قبض روح نوکر را خود عهده‌دار بشه اما قبض روح مولایش را به ملک واگذار کنه؟ این امکان نداره. به خاطر همین وقتی شهدای کربلا را خداوند عالم روحشون را قبض کنه، به طریق اولا خود ابا عبدالله را هم خدا قبض می کنه. در کتاب لآل الاخبار اونجا اومده در بحث اثرات اذکار، اثرات آیات، اثرات سوره ها اونجا آمده اگر انسانی بعد هر نماز واجبی آیت الکرسی رو بخونه و ترک نکنه و این فضیلت برای مدت عمرش باشه، به خداوند عالم این برکت به عمر او بده که بعد هر نماز واجب بتونه این را داشته باشه، روایت داره این انسان از دار دنیا نمیره مگر قبل از فوتش از عالم دنیا جایش را در بهشت نشونش میدن، او را شادش میکنن و خداوند عالم قبض روح او را خود عهده‌دار میشه. خب اگر انسان بخواند آیت الکرسی را بعد هر نماز واجب به برکت آیت الکرسی خداوند عالم فضیلتی به این انسان میده که به این مقام او را نائل بیارن که روح او را خدا قبض کنه. ائمه ما قرآن ناطقن، ائمه ما قرآن مجسمن. و رضا در هر ذکری از اذکار، در آیه از آیات، هر برکتی هست، ائمه ما اون برکت مجسمن. و رضا اگر انسانی آیت الکرسی بخونه به برکت این سوره و این آیات این مقام به او دست بده که جان او را خدای عالم قبض کنه، ائمه ما که قرآن ناطقن. و رضا به عنوان اولویت بگیم که چطور قبض روی پیغمبر اکرم حضرت امیر خدای عالم قبض فرمودن، طبق همین اولویت ائمه طاهرین فاطمه زهرا را هم باز علاوه طیبه اونها را خدای عالم قبض فرمود. بعد از ائمه اطهار و فاطمه زهرا و اون استثناءاتی را که در روایات ما آمده، بقیه را یا خود ملک الموت جناب اسرائیل سلام الله علیه قبض میکنن یا پایین تر از او سایر ملائکه میان قبض رو عهده‌دار میشن. این نکته. نکته دوم، در اونجایی را که بناس ملک الموت و اسرائیل قبض روح کنه، اونجا اوضاع چجوریه؟ یه بار ذات اقدس الله تبارک و تعالی قبض روح میکنه و خداوند عالم احاطه بر عالم وجود، احاطه بر ما سوى الله داره و تمام عالم وجود از آسمان های هفتگانه و زمین و عرش و کرسی و قلم و همه اینها در محضر حق تعالی است. اما اگر بناست جناب اسرائیل قبض کنه، او چطور قبض روح میکنه؟ دو تا روایت هست براتون به اجمال بگم، بنی چلو از متن براتون بخونم. در یه روایت آمده اشراف اسرائیل سلام الله علیه به تمام این عالم دنیا مثل اشراف ما به یه ظرف غذا مقابل ماست. چطور ما یه ظرف غذا مقابل میگیریم؟ تمام این ظرف در اشراف دین ما، بالای ظرف، پایین ظرف، وسط ظرف، چپ و راست ظرف، ما احاطه اشرافی بر این ظرف داریم، تمام ظرف رو میبینیم. به همین فرم جناب اسرائیل به این عالم دنیا، به تمام شرق و غرب و شمال و جنوب عالم اشراف دارن و این اشرافیت باعث میشه که حتی در نقلی آمده چطور شما یه دونه درهم، یه سکه پول را به دستتون میگیرید، هر فرم با این پول رو میگردونید، این عالم دنیا در دین جناب اسرائیل مثل یه دونه سکی به دست شما، یو غلب و ککفیشا، حرف و رو میگرد. این فرمیه. خب این اشرافی را که این خداوند عالم به این ملک الموت داده باعث میشه که هر کسی را که خداوند عالم فرمان به قبض روح بده، اون کس در محضر اسرائیله. یو به روایت کنید، روایت در جلد ششم بهار صفحه 144 روایت شماره 13 اونجا اومده. قال صادق سلام الله علیه قیل لملک الموت کیف تقبض الارواح، از خود ملک الموت سوال کردن که چطور تو قبض روح میکنی؟ و الارواح بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق، بعضی ارواح در شرق عالمن، بعضی در غرب عالمن. حالا این شرقه با به مثال جنوب شمال فرقی نمی کنه. بی ساعت واحده، در یه ساعت یکی توی شرق یکی توی غرب، چرا قبض روح میکنی؟ فقال ادعوها ادعوها فیجیبونی، من اونها را میخوانم در جا منو اجابت میکنم. خب این حالا بعدم چون میرسیم بهش، اشرافی اینا که به کل عالم داره دیگه، فلانی بیان از ما، فلان از ما میاد، به این عاملا قبض روح میشه. این ادعو او را میخوانه، این خواندن همون قبضه. بعد داره وقال ملک الموت، ملک الموت فرمودن ان الدنیا بین یدیه کل غصه بین احدکم یتناوب منها ما یشا، تمام دنیا در مقابل من مثل ظرف غذایی مقابل شما، از این غذا میل میکنید. و دنیا اندی، دنیا در دین من کدر هم فی کف احدکم یغلبه کیف یشا، دنیا در دین من یه دونه درهم سکه پولی تو دست شما، چطور هر فرم بخوای او رو میگردونید، اینطور تمام دنیا تو مچ منه، در اراده منه، در اشراف منه. پس تا اینجا این مطلب دو تا نکته باز شد. یه نکته اینه تمام عالم دنیا در دید اشرافی جناب ملک الموت سلام الله علیه هست و به تمام این عالم دنیا اشراف داره، چه غرب عالم یا شرق عالم، یه دونه سکه مقابل که شرق و غربش برای شما خیلی کوتاه به نظر میاد، دنیا در دید ملک الموت این فرمیه. این یک. دوم، نحوه قبض روح را تبه این روایت ادعو او را میخوانم و یجیب دیما را اجابت میکنه. شما یک بسر یه غلام دید که فلانی بیا، فورا میاد به خدمت شما میرسه، هر کجا باشه جاشو ولی میکنه به خدمت شما میاد. این همین ملک الموت هر کس صدا زد او به خدمت میاد، از اون غالب غالب توهی میکنه، غالب بدن را رها میکنه به خدمت ملک الموت. این نحوه قبضه. یه سال بعدی از امام سلام الله علیه کردن، اون سوال اینه چطور ملک الموت با خبر میشه که باید جان کسی رو بگیره؟ اینو از خود امام، از خود امام سوال کردن. روایت خلاصش اینه، صوتی برای ملک الموت میاد که ملک الموت قبض کن روح فلان کس، فرزند فلان کس رو. با صوتی را که برای ملک الموت میاد، ملک الموت فرمان رو میگیره، وقتی فرمان رو گرفت امتثال فرمان میکنه. این به روایت کنید، روایت در جلد ششم بهار، روایت 16 صفحه 145، ابن سالم مولا ابان، یه ابن سالمی بود که غلام یک فرد به نام ابان بود. قال، این راوی میگه، قلت لابی عبدالله سلام الله علیه، از امام سوال کردم که جلد فدا، جانم فدای شما باد، یعلم ملک الموت به قبض من یقبض، آیه ملک الموت میدونه باید جان چه کسی را قبض کنه، با خبر هست؟ قال لا، که نمیدونه. انما هی سکاکن تنزل من السما اقبض نفس فلان ابن فلان، یه صدای از آسمان میاد خطاب به ملک الموت که ملک الموت بگیر جان فلانی، فرزند فلانی رو. خود ملک الموت که نمیدونه الان کی باید بمیره کی نباید بمیره، اگه با اطلاع نیست، به این صوتی را که به گوش او میرسه او را به وظیفش با اطلاع میکنن، از وظیفه با خبر میشه، وقتی از وظیفه با خبر شد امتثال فرمان میکنه. این نکته هم دقت کنید، ما طبق روایات متعدد طبق آیات دو تا لوح داریم. ما یه لوح لوح محفوظ اثبات یه لوح محفوظه، چون دو تا لوح داریم، دو تا هم اجل داریم ما، یک اجل اجل معلقه، یک اجل اجل محتومه. اجل محتوم در لوح محفوظه، اون لوح محفوظه، اجلش هم حتمیه، محفوظه و ردخور نداره. یه دونه اجل تو لوح محفوظ اثبات که بالا پایین میره. خداوند عالم به عنوان مثال مقدر فرمودن برای مثلا آقای زید نامی در لوح محفوظ اثبات این انسان مثلا باید 50 سال عمر کنه. خب این لوح محفوظ اثباته، یه کار مثبتی انجام میده، یه صدقه میده یا به یک فقیر میرسه، یه کار خیلی انجام میده، 50 محو میشه، 55 اثبات میشه. یه کار خیلی انجام میده، 55 محو میشه، 60 اثبات میشه. یه قطع رحم میکنه، 60 محو میشه، مثلا 40 اثبات. این هی بالا پایین میره. اما ذات اقدس الله به علم بی نهایتش باخبرن. خلاصه این انسان زینام چند تا کار این مدت عمر انجام میده که عمر زیادتر بشه، چند تا کار منفی میگه عمر پایین تر بشه. خلاصه با جمع کم به کجا میرسه؟ اون در علم الهی هست، ولی در اون علم الهی خداوند تبارک و تعالی میاد عمر را مقدر میکنه در لوح محفوظ به حد معینی. اگر ملائکه بعضی هاشون اطلاع داشته باشند به لوح محفوظ اثبات، اما اینها احدی اطلاع به لوح محفوظ ندارن، به رضا جان این انسان کی باید قبض بشه خبر نداره. آیا این انسان به عنوان مثال تو لوح محفوظ بود 50 سال، همین 50 ساله یا جلوتره یا عقبتره نمیدونه، چون این با اعمال این کم و زیاد میشه. بلذا اون زمانی که باید این انسان از دار دنیا بره، او که بیخبره، یه صوتی از ملکوت اعلی میاد که فلانی ملکان باید قبض کن روح فلانی، فرزند فلانی رو. وقتی فرمان آمد این تازه مطلع میشه که فرمان چیست، باید چه کسی رو قبض کنه، طبق فرمان میاد اون روح رو قبض میکنه. خب این سکاکم صوتی که میاد، خب بهمدار میگیم بندر ما ایزا مطلع هست که خداوند خلق صوت میکنه، مثل اون تکلام که خداوند عالم با جناب موسی در کوه طور انجام میداد. خداوند عالم خلق صوت میکنه، با ایجاد و خلق صوت حضرت موسی صوت رو میگرفت، مناجات و کلام رو میگرفت، این همونم برای ملائکه است. مثل ملائکه دو جورن، بعضی از ملائکه با صوت مطلب رو میگیرن، حق تعالی ایجاد صوت میفرماد، با صوت نکات رو میگیرن. بعضی از ملائکه نه، یه الواح لوحایی دارن، اون بالاها هست، هر فرمانی بنا صادر میشه بر اون الواح، اون لوح، اون فرمان نقش میبنده. اینها میرن اون صفحه را نگاه میکنن، فرمان رو میگیرن، دنبال امتثال انجام فرمان میرن. پس تا اینجای قضیه اینا به حمدالله واضح شد که ملک الموت اولا دنیا در نزد او یه درهمی است، بناز قبول کنه او را میخواند، او را اجابت میکنه و نحوهش هم حق تعالی فرمان را با صوت میگیره، با صوت از فرمان مطلع میشه. یه نکته بعدی جناب میاد، اون نکته بعدی رو جلسه قبل من به اجمالی عرض کردم، انشاءالله امروز امشب میخوام یه خود توضیح بیشتر عرض کنم. اون توضیح دقت بفرمایید، در روایات متعددی آمده انشاءالله در طول زمان بینا با چلا خواهیم رسید. اون روایات اینه، وقتی که بناست جان این مؤمن را قبض کنند، نحوه برخورد ملک الموت با این مؤمن چجوریه؟ اولا این به هم بلان بد میدانید که خداوند عالم ملائکه را از سنخ نور آفرید، خلق الله الملائکه من نور، این متن روایته. در نهجه دیگه داریم ما خلق الله الملائکه من نور علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اون نوری که خداوند عالم با اون نور ملک را آفرید، اون نور از نور حضرت امیر سلام الله علیه. بنزا ملائکه از یه جهت از نور الهی خلق شدن، این یک. از یه جهت دیگه چون ملائکه تک بعدی هستن، تکامل هم ندارن، به اون یک نور با اون درجه نوری را خداوند عالم ملک را آفرید، به همون درجه نور میمونه تا آخر کار. اینا تک بعدی هستن، بعد ملائکه بعد مخالف و شهوات هم ندارن، بدون تکامل هم ندارن. اما نکته مهم اینه ملائکه گرچه از نور خلق شدن، گرچه این نورم از نور جمال حضرت امیر سلام الله علیه باشه، اینها چون تکامل ندارن به همون مقامی را که به اونها داده شدن تو اون مقام ثابتن. اما نکته مهم اینه این نور داده شده به ملائکه نور اعطایی هست، نه نور اکتسابی. چون این نور نور اعطاییه، خداوند آدم داد به این ملک، خود ملک به دست نیاورد، این نورانیت برای ملک افتخاری نیست. دیگه چون من از نورم پس از انسان بالاترم، نه اینجور نیست. چون نور اعطاییست به ملک اعطا شد. اما اگر یه دونه انسانی پیدا بشه نوری را خود این انسان کسب کنه با اعمال، این نور نور اکتسابی است. وقتی نور اکتسابی شد، نور اکتسابی از نور اعطایی خیلی مهمتره. به بیان ساده تر عرض کنم، نور ملائکه نوری است که به اونها داده شد بلا اختیارشون. نور مؤمن نوریست که به مؤمن داده شد با اختیارشون. اختیار داشتن، دنبال واجبات رفتن، ترک محرمات کردن، زحمت کشیدن، روی هوا و هوس پا نهادن، زکشت بالا اومدن. چون نور ملک نور اعطایی بلا اختیارشونه و نور انسان نور اکتسابی با اختیارشونه، از انسان ها اگر بشن مؤمن از ملک بسیار بالاترن. چون از ملک بسیار بالاترن، هنگام قبض روح که فرا میرسه، بناست که او را قبض روح کنن، ملک در مقابل کسی قرار گرفته که به مراتب مقامش از خودش بالاتره. مثلا در روایات آمده که ان المؤمن لا، البته مؤمن در قبلی داره مد و انه کم ان المؤمن لا اکرم عند الله من ملک المقرب. مؤمن از نظر حرمت و مقام از ملک مقرب بالاتره. خود متن روایت اینه که ان المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل اهله و بلده. مؤمن رو در آسمان ها آنطور میشناسند که این مؤمن در زمین زر بچهش رو میشناسه. چون اگر یه جمعی صد هزار نفر باشه، بچهش تو این جمع تا دید این بچه او میشناسه، این طور مؤمن رو در آسمان ها میشناسند. بعد داره و انهو لا اکرم عند الله من ملک المقرب. این مؤمن در نزد خدا از ملک مقرب هم بالاتره، که حالا شد ملک عادی باشه. به لذا مقام چون بالاتره، وظیفه در اون ملکوت اعلا و عالم معنا اینه پایین ترها باید کرنش کنن، تواضع کنن، خضوع کنن مقابل بالاترها. رضا ملک الموت که میاد در مقابل این مؤمن، وقتی کنار این مؤمن میرسه، با یه خضوع، با یه خشوع، با یه حال خاصی قرار میگیره. به روایت نگاه کنید، این روایت در کتاب بهار جلد ششم صفحه 167 روایت شماره 38 آمده. سؤال رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف یتوفا ملک الموت المؤمن، یا رسول الله ملک الموت چطور قبض روح مؤمن میکنه؟ شما به تعبیر دقت کنید چقدر تعبیر زیبا آمده. فقال پیغمبر اکرم فرمودند ان الملک الموت لا یقف من المؤمن عند موته، اون ملک الموت کنار مؤمن هنگام مرگش وامیسه، موقف العبد الذلیل من المولا، چطور یه عبد ذلیلی مقابل مولا مؤدب با ادب وامیسه؟ از این عبد ذلیل آثار خضوع و خشوع ظهور داره، اینطور این ملک الموت مقابل مؤمن وامیسه. باید به تعبیر نگاه کنید، موقف العبد اولا به تعبیر عبد میاره، هر کجا عبد آمد مقابل مولا میطلبه. بعد به تعبیر عبد ذلیل میاره، هر کجا ذلیل بیاد مقابل جلیل میشه. مثل یک عبدی را که بنده ای را که ذلیله مقابل مولا ای را که جلیله. به تعبیر نگاه کنید خیلی تعبیر عجیبه. نمیفرماد یه دوستی مقابل دوستی، یاری مقابل یاوری، تعبیر عبد ذلیل مقابل مولا. نداره مولا جلیل، به قرینه ذلیل ایمان حتما باید بشه جلیل و میسه. فیقوم هو و اصحابه، خود ملک الموت میاد، اصحابش هم میاد. لا یدنو من، به مؤمن نزدیک نمیشن حتی یبدا بالتسلیم، بلا بر مؤمن سلام بکنن و یبشره بالجنه، اون رو به بهت مراد بشارت بدن. به تعبیر نگاه کنید، اولا به تعبیر عبد میاره، ثانیا به تعبیر عبد ذلیل میاره، ثالثا به تعبیر بر مؤمن تعبیر مولا میاره، رابعا به قرینه ذلیل اون مؤمن جلیل میشه، خامسا خود این ملک الموت با اعوان جلو نمیاد، سادسا این که اگر میخوان جلو بیان با عرض ادب و سلام جلو میان، اونم بعد از سلام او را به بهشت بشارت میدن تا دل او را شاد کنند. اینا همه مال چیه؟ مال اینه، این مؤمن با اکتسابش، با زحماتش، با جد و جهدش نوری به دست آورد، این نور نورانی تر از نور این ملکه، چون نورانی تره لذا مقامش هم بالاتره، چون نورش بالاتره غرب اندلاش هم بالاتره. در اون آسمان ها در عالم معنا باید پایین تر مقابل بالاتر خضوع و کرنش کنه، لذا با این تعبیر میارن. در همین بحث روایت شماره 39 دوباره شماره بعدی با دقت به روایت کنید، بینی بین الله چقدر این روایات با نطاق زیبا عالی دست ما دارن میدن. اگر انسان مؤمن شد چقدر برکات و عزت خدا براش در نظر میگیره. راوی ابی سعید الخدریس از صحابی پیغمبر اکرمه. راوی میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صام من رجب 24 یوما، اگر انسان تو ماه رجب 24 روز از این ماه را صائم باشه، روزه بگیره، پیدا نزل بهی ملک الموت، وقتی را که ملک الموت آمد بالای سر او، ترا لهو فی صورت شابن علیه حلتون من دیاب من دیباج اخضر، ملک الموت رو به شکل یک جوان زیبایی که لباسی اللباس سرد به تن کرده او رو میبینه، علا فرس من افراس الجنان، که بر اسبی سواره، این اسبم از اسبای بهشتیه، و به یدهی حریران اخضر ممسکن بالمسک الاسفر، به دست این ملک الموت یک لباس یک پیراهن حریری است که با اون بوی مشکهای عجیب بهشت این لباس معطر شده. به یدهین قدحان من ذهب مبوبتان من شراب الجنان. به دست این ملک الموت یه جامی است، این جام پر از اون آبهای بهشتی است. فسواه و ایاها عند خروج نفسه یحون علیه سکرات الموت. هنگام مرگ از این آب بهشت به او میخورونه، از این آب بهشت بنوشه تا بر او سکرات مرگ آسان و راحت براش بیاد. خب بینی بین الله، حالا چه بحثا بهش میرسیم ما. اگر انسان در دم مرگ ملک الموت و اون عزرائیل یا اون ملک الموت رو با این قیافه زیبا ببینه، لباس لباس سبز بر اسبی سوار آبی بهشتی آورده، سلام به او میکنه، مؤدب با میسه، ابراز محبت میکنه، این مرگ ترس داره. انسان دم مرگ مشتاق این مرگ میشه. کدوم یکیشه؟ آنچنان با این انسان با عزت برخورد میکنن که از این انسان در دم مرگ چیزی بر او لذت بخشتر از این نیست که جانش رو بگیرد، این عالم گندیده آشخالدون بری بیرون، او معماد عجیبش دست پیدا بکنه. و بیام دقت کنید در همین باب، در همین جلد ششم صفحه 169 زبان شماره 43 اواخر سوره واقعه داره. اذا بلغت الحلقوم، وقتی که مرگ تا به گلوی انسان میاد، راوی از امام سوال میکنه که اوضاع چجوریه. او فرمودن که اوریه منزله فی الجنة، اگر اوریه بخونیم به اون نشون داده میشه خانه اش را در بهشت، بهش نشون میدن. اگر عرا بخونی میبیند خودش. خب به هر حال یکی فرق نکنه خیلی. وقتی مرگ به اون حلقوم جا، به اون حلقوم او رسید، تو بهشت جاشو میبینه. فیقول، وقتی جاشو دید، میگه ردونی الدون، خدایا ملکا به دنیا برم گردون. حتی اخبر و اهلی به ما ارا، تا به زن بچم برم که من چی دارم میبینم. عودت به دنیا، برم میل به دنیاش نیست که دنیا برگرده به این دنیا دل بسته، نه، دنیا میخواد برگردی بیاد تا آنچه دید بر اهلش بیان کنه که من کیم، جام کجا، چی بهم نشون دادن، کجا میخوام منو ببرن. که خطاب میاد فیقال الله لنگس الى دالک سبیل، به دنیا برگشتی نیست، آنچه که میخواد به اهل بیتت بگی اونها خود باید دنبال اعمال برن، به برکت اعمال برسن. گفته که تو را ما ائمه گفتیم به اونها در روایاتمون، آنچه تو بخوای بگی در روایات موجوده، تو آیات موجوده، به گفتن تو نیاز نیست. این همه روایات آیات که مؤمن چی میبینه، چی به اون نشون میدن، چی به اون میگن، همه رو گفتیم، به کلام تو دیگه نیاز نیست. اینها خود باید همت کنن و اعمال به این مقامات برسن تا انشاءالله بتونن این مقامات رو به دست بیارن. حالا بینی بین الله، این مقاماتی که برای مؤمن هست، تازه آنچه که الان نشونش میدن دم مرگ، اون در ظرف حقیر دنیا دارن نشونش میدن. چون خود دنیا حقیره، آنچم که نشون میدن رنگ حقارت داره. فلذا اگر در روایت آمده اگر مرگ تام هست ما بعد الموت اتم، اگر مرگ مشکله بعد مرگ مشکل تره، اگر سکرات مرگ سنگینه بعد از رب سنگین تره. چرا؟ چون دنیا حقیره، همیشه رنگ حقارت داره. آنچه الان نشونش میدن اون داره تو ظرف حقیر میبینه. از این ور عالم که رفت اون ور عالم ظرف اوسع میشه، آنچه هم نشونش میدن هم اوسع میشه. حالا این دنیای گندیده رو یه مدت کوتاه بتونه خود را نگه بداره، این شهوات رو کنترل کنه، تو مسجد خدا راضی شهوات رو اعمال کنه، نمیارزه؟ آدم شهواتی که بعدم میدونی آدم تو هر بعد شهواتی که بخواد سیر کنه یه مدت لذت داره، بعد برای لذت میفته معمولی میشه، بعدم اگر این مرحله رفت جدا برای کسالت آور میشه، بعدم انزجار آور میشه. حالا چون بعد به حال فاطمی هست و منبر هست و شرافت داره، به مثال خاصی مثال میزنم برای شما عزیزان، بهترین غذا چه غذاییه؟ چلو برگه، هر چی فکر کنید، چلو بوغلبونه، هر چی فکر کنید، دو سه روز اول با یه اشتها خاصی خیلی کیف میکنید، از اینکه امشب یا امون نهال با چلو بوغلبون بخوری همون صبح دهنت آب میفته. حالا یه روز خوردی، دو روز خوردی، سه روز هم روز چهار را یه خیلی اشتها نداری، روز پنجم و ششم با کراهت میخوری، روز هشتم و دهم باز بوغلبونه دیگه حالت به هم میخوره. این طب این دنیا اینه. حالا به غذا گفتم منان مثال تو هر جه حالا خود فکر کن، این طب عالم اینه. تو هر بعد شهوات بخواد بلمه چند بگه کیف داره توش، بگم بخواد دنیاشو بده، دینشو بده، همه جوری بده برای یه دنیای مزبله آشخالدون که دبیر از امین سلام الله علیه از عدسه بوده مریضم پستره و تمام لذات این دنیا لذت نیست، در ما دفع علمه. شما غذا میخونید دفع گرسنگیه، آب میخونید دفع آتش، همش همینه. یه چشم باز بسته منیام تمام شد، آدم یه خورده عقل به کار بندازه. و لذات در به ما افلا تعقلون، چرا فکر نمی کنید؟ چون تعقل نمی کنید، چون نمی اندیشید. افلا تتفکرون، چون تفکر نمی کنید، چون تدبر نمی کنید. یه خورده فکر کن می بلا نمی ارزه، نمی ارزه. جناب بهلول نما امام هفتم سلام الله علیه خدا به دیوونگی زده بود، اما افقه فی زمانه بود، در زمان خود کسی از او فقیه‌تر نبود. دو همون قالب دیوون بازی های ساختگی یه نکات حکیمانه سنگین می فرمود که اگه دل بود نکات رو می گرفت. یه کیسه بار داشت، اما سر یه نهر آبی آب بنوشه، کیسه رو گذاشت رفت لبه آب، آب بخوره اومدی کیسه نیست، زد زیر گریه. چی شد بهلول؟ گفت کیسه منو بردم. حالا پشت گریه چرا قد میخوام بردم فدای سرت، گریه چرا میکنی؟ گفت گریم برای کیسه برای خودم نیست. گفت واسه چی؟ گفت بعد دوز گریه میکنم. گفت بعد دوز واسه چی؟ گفت من منزل تا اینجا اومدم کمرم درد اومد، این دوز میخواد ببره قیامت بهم تحویل بده، این چیکار میخواد بکنه؟ به همون غالب دیوونه بازی هاش گفت این دزد بدبخت باید این ول رو به گردن بگیره تا قیامت اونجا بهم تحویل بده. حالا لقمه حروم میارزه؟ پول زور میارزه؟ پول زور میارزه؟ گران فروشی میارزه؟ کم فروشی میارزه؟ یه بنده خدای الان به خاطر این وضع ناجور اقتصادی حالا نیازمند شد، از ما 100 تومن پول میخواد، به ربا 150 ازش میگیری، اون 50 پول جونته یا دوات خداوند گلوتن بیرون میکشی، کدوم یکیه؟ چقدر دنیا ما رو بازی داده، مثل انگار نه حسابیه، نه کتابیه، نه امروز و فرداییه، نه عالم نه قبلیه، آنچنان دنیا یه در رو گرفته از انگار نه انگار این عالم را پردایی هم هست. را به حق زهرا ما را بیامرز، ماری آنی به حال خودمون با مگذار. یه صلوات هم بفرستید. بیم در خانه اهل بیت اسمت و طهارت، چون به برکت اهل بیت اینها دست ما بیشاره ها رو دیگیرن. دنیا که ما رو فریب داد، دنیا که ما رو غافل کرد، نتونستیم به اعمال بدمون این دنیای خود حرکت کنیم، پرده ها رو کنار بدیم. لا اله الا وایا تو را به عزت و جلالت قسم، ما را آنی به حال خودمون رهامون نفرما. لا اله الا الله. روز عاشورا روز عجیبی بود. یه طرف راز و نیاز عاشقانه یه عده به آسمان بلند بود، یه دم قهقهه مستانه شون به آسمان بلند. جنایت را کردند اصحاب امام حسین، همه را کشتند، از بدن سرها را هم جدا کردند، به نیزه ها زدند، راه افتادند به وادی اسقلان که رسیدند، نیزه دار سر ابو عبدالله میگه نیم نیزه دستم رها شد، به زمان کوبیده شد، آنچه کردم نیزه را در بیارم نیزه بیرون نیومد. گفتم به زینب کبرا که زینب، نیزه اینا که سر برادرت حسین بالا اون نیزه بود، کیم چیزی وقتی پیدا از زمین در نمیاد، چی کار کنیم؟ زینب آمد نزد امام سجاد، برادر زاده حجت خدا الان تویی، اوضاع اینه، ما چه کنیم؟ فرمودن امن جان من، ببین سر بابام حسین به کدوم طرف داره نگاه میکنه. گفتن سر بابام حسین داره به عقب قاتل نگاه میکنه. اون امن جان من، بچه ها را شمارش کن. بچه ها را شمارش کردن، یه نازدانه حسین نیست. اون امن جان من، این نازدانه از ناقه به زمین افتاد، که بیابون داره بابا حسین رو صدا میزنه. و تا این بچه به کاروان ملحق نشه، نیزه از زمین کنده نمیشه. آنچه زینب کبرا اصرار فرمود که من میرم بچه رو میارم، این ظالم ها نپذیرفتن. یه زجر نامی بود، خدا لعنت کنه او را، گفت من میرم بچه رو میارم. به منزلگاه قبلی رفت، گشت بچه رو پیدا نکرد، خسته مونده خواست برگرده، دید از زیر یه دونه بوته یه سایه‌ای داره حرکت میکنه، رفت جلو، یه بچه نازدانه‌ایه. گفته من ات، تو کی هستی؟ این بچه بلوان امام دست بالای سر گذاشت. گفت اگر بگم در امانم، گفت در امانی، گفت انا بنت الحسین، من دختر حسینم. اون ملعون با این که امام داده بود، تازیانه به دست که به جان این دختر افتاد، تازیانه به هوا رفته، به زمین می اومد، ناله دختر یا ابتا یا جدا یا محمدا یا علی یا بلند بود. اون ملعون دختر را زد، عقده دل را خالی کرد، تناب به دست این دختر بست، او را عباد تا خالی بود. به کاروان که رسیدن، تناب از دست این دختر باز کردن، این دختر یه نگاه کرد به ابجانش زینب، به همه یه نگاه کرد، الان با اینا کار نداره، یه نگاه کرد به سر بابا حسین، آمد کنار اون سر، بچه دختر بابایی شیری زمونه، گفت بابا یه نگاه به صورتم بنداز، اونقدر منو سیری زدن، بابا یه نگاه به تنم بنداز، اونقدر منو تازیانه زدن. بابا یه نگاه به پاهام بنداز، اونقدر بر این خار منو دبوندن.
تا درگه تو قبله راز است حسین، تا درگه تو گردد در کعبه باز سالی یک بار، میدونید کجا اومد؟ در خونه یکیو زدید. گردد در کعبه باز سالی یک بار، شنیدید ابو سائل وارد شهر مدینه شد، سال کرد کریم ترین مردم مدینه کیه؟ ابی عبدالله و نشونم دادن، آقا رو تو مسجد پیداش کردن. آجان در مندم شما رو نشونم دادن، آقا دستم به دامم، آی کشتی نجات، آی پسر فاطمه. آقا جون امشب هم دست ما رو گرفتی، زیر خیمه مادرت زهرا کشوندی و بلوه زمان. گفت دنبال ابی عبدالله رن، اون مبلغی اون که ابی عبدالله خواستن بدن داخل عباب و از پشت در تقدیم سائل کرد. سائل تعجب کرد، شروع کرد به اشک ریختن. گفتن آقا جان چرا دربو باز نکردی؟ گفت نه، ترسیدم این سائل از من خجالت بگیره. اما دیدم سائل داره اشک میریزه. ابی عبدالله سوال کردن آقا مگه عطای ما به شما کم بود؟ بعد گفتن خیر، گریم برای این دستی که اینقدر با برکت، این دستی که اینقدر عنایت داره چطور زیر خاک میره؟ حسین جان گردد در کعبه باز سالی یک بار، اما این خانه درش همیشه باز است. حسین به خدا من تموم زندگی خدا من تموم زندگی مال حسین، به خدا این دلم هموار دنبال حسین. آقا جانم مولا